ีนัติจีโมซะคาร์โนอีมิชูดکه نظریه سوم را ابن ادریس نفرموده است و الذی یسهل الخط این که فقها مثل حدائق جواهر عروه و غیر این کتب این نظریه را نسبت به ابن ادریس ندادند. پس این نظریه ابن ادریس نمی باشد، نه کسی نسبت به او داده است، نه عبارت ایشون این معنا را می رساند. فقط توهمی است که بعض از معاصرین در صفحه 303 در جلد 2 کرده است. تو اون توهم از جهاتی مردود است. انما الكلام فعلا در این است که آیا نظریه سوم را ابو سلاح حلبی داده است یا نداده است. ظاهرا والله العالم نظریه سوم مربوط به حلبی است. ملاحظه بفرمایید، فرمایش مرحوم حلبی را در کافی کافی هایی که مستقل چاپ شده، اخیراً هم چاپ شده، یعنی چند سالیست، صفحه 222 و میقات المجاور، میقات و بلده. تا اینجا نظریه اولا را میرساند، یعنی اگه همین مقدار بود صحیح بود که بگوییم ابو سلاح قائل به میقات اهل بلده هست، خیلی عبارت واضح هست، ولذا کماترا در جواهر ابو سلاح در ردیف قائلین به نظریه اونا قرار داده شده است، مخصوصا جواهر را نگاه کنید، ما چند کتاب را نگاه کرده که منها جواهر است. ملاحظه می کنید اون چند نفری که برای نظریه اولا ذکر کرده، من هم ابو سلاح حلبی است. منشأ این جل همین عبارت است، خیلی هم عبارت واضحتون است. و میقات المجاور میقات و بلده. پس این که نظریه اولا نسبت به حلبی داده شده، منشأش این عبارت است: انما الکلام، در این است که این نسبت الا نحو الافضل است یا الا نحو تعین است. از مجموع کلام مرحوم حلبی استفاده می شود که میقات و اهل افضل است، تعین ندارد، و لذا اونهایی که این نسبت ها دارن درسته، اما الان نحو افضل بوده، قفلت داده شده، حاصل شده. شاهد بر این برداشت این جمله است: و یجوز له ان یحرم من الجعاره جعارانه. این یعنی چه؟ یعنی می فرماید که می شود اکتفا به ادنا الحل کرد که عبارت خیلی واضح است. و یجوز له، یعنی این آقا می تواند از ادنا الحل محرم بشود، حج تمتع انجام بدهد. این یجوز را با صد مقایسه کنید، می بینید توهم تعین اشتباه بوده است. ذیل قرینه علی صدر است دیگه، معلومه که تعین را ابو سلاح قبول نمی کند، همون این که از این عبارت به وضوح معلوم می شود که ایشون قائل به ادنا الحل است، با تحفظ بر اینکه کل کلماتی که ادنا الحل را میگویند تعین را نمیگویند. تعین در ادنا الحل این شاید قائل نداشته باشد. اکتفاء به ادنا الحل است، و لذا جمع بین صدر و ذیل به این میشود که مرحوم الحلبی قائل است به ادنا الحل گرچه افضل اهل بلد است. گفتیم فرق نمی کنه، جامعش وجوب تمتع هست یا استحباب تمتع، منشأ استطاعت فی بلده باشد، فی مکه باشد، من استقر علیه الحج باشد، حج مندوب باشد، هیچ فرق نمی کنه. دلیل می خواد، اون فقط میگه تمتع واجب است، احرامش از کجا که با دلیل باید بیاری. دو بحثه. یک بحث اینه که تمتع واجب است یا نه، تقدم الکلام. یک بحث این است که از کجا باشد، این هنوز دلیلش ذکر نشده. حکم میاد اما از کجا محرم بشه، یه بحث جدیدیه. چرا حالا استطاعت از مکه آمده احرام از مکه باشد، دلیلش چیه؟ دلیل نداری حرف میزنی. نتیجه ما ذکرنا روشن شد چی عرض کرده؟ پس این که مرحوم حلبی در ردیف نظریه اولا قرار گرفته است، این درسته، منتها باید یه مختصر قیدش در و اون این است که الان نحو الافضل است. طبعا نسبت به نظریه سوم به حلبی این هم درست است، برای که این اکتفا را بعد نلحل را میگوید. فعلیه این که بعض از معاصرین میگوید در صفحه 360 چون که صاحب جواهر مثلا حلبی را در ردیف نظره اولا قرار داده، ما بیاییم بحث را عوض کنیم، بگیم مراد از این حلبی هلی بوده. قد یؤخذ الجار به جرم الجاری هم نیست، برای اینکه فاصله صد و خورده یه جار معاصری نبودن، اون 448 فوت کرده، این 589 فوت کرده. خیلی واضحه این اشتباه دیگه، چون که اون کار را کردن پس ما اینا به گردن حلبی بگذاریم. خب بگو اونا بد کاری کردن، لااقل از این که خوب برو به سراغ خود کتاب حلبی ببین حلبی چی میگوید. نمیشه مراجعه به کتاب گوینده نکرد، بعد بگیم چون که فقهای اینا اونجا قرارش دادن پس بگیم مراد این حلبی بوده. خب برو عبارت حلبی رو نگاه کن، برو عبارت علی رو نگاه کن. کما ترا عبارت هلی تقدم الکلام که اینطور حرفی ندارد، عبارت حلبی تقدم الکلام که قائل است، میگوید ادنى الهل کفایت میکند و یجوز له ان یحرم من الجار و غیر ذلک. نتیجه ما ذکرنا این شد که نظریه سوم از قدما قائل دارد، به اینکه حلبی قبل از شیخ بوده، شیخ در حدود 460 فوت کرده، این سنه 440 خورده فوت کرده، حلبی قبل از شیخ بوده، ده ها سال قبل از ابن ادریس بوده علیه این نظریه قائل داره، از قدما قائلش ابو سلاح حلبی است. و همین ترتیبی که عرض کردم در عبارت صدر به اشتباه نیفتید، اون رو الان همه افضلیت بگیرید تا صدر رو زیل معنای واحد بدهد. فعلیه در این مسئله چند نظریه شد؟ چهار نظریه شد. خدا همه را رحمت کنه، چرا سبزواری یا فقط رحمت کنه، رحمت واسعه الهی بعضیان میگن برای حیوانات هم هست. نتیجه ما ذکرنا این میشود الان مرکز خلاف روشن شد، الان عدل اقوال در مسئله روشن شد، الان نظریه سوم از قدما هم قائل دارد و اون ابو سلاح حلبی است، فی قوله و یجوز له ان یحرم من ادنی الحل و امثال ذلک. فعلا کلام در ادله این اقوال است. مطلقا میفرمد و یجوز و برای مجاور ادنی الحل. نه اول میفرمایند میقاتش، میقات اهل بلده هست، محل و عرضه هست، اهل سوقه هست. اون عبارت اهل سوقه هم در عبارت حلبی حلی هست. اون عبارت دیروز خوندیم، کلمه سوق را ما نخوانده بودیم. داشت هلی نظری اولا رو میگوید دیگه، میقات اهل سوقه یعنی اهل بلده. برای نظریه اولا به سه طایفه از روایات استدلال شده است. طایفه اولا روایت سمائه وسائل جلد 8 صفحه 190 باب 8 حدیث 1. در این روایت این گونه استدلال شده است: المجاور یجوز له التمتع. امام علیه السلام میفرماید نه، دنبال کلمه نعم میفرماد و یخرج الى محل عرضه فیلبی انشاء. دلالت این روایت بر وجوب خروج الى میقات بلده قابل مناقشه هست. جهت مناقشه این است که روایت ضعف سندی داره. در سند این روایت معلی ابن محمد است و این فرد گرچه در سند 752 روایت واقع شده است، گرچه از حسن ابن علی مطلق این فرد حدود 112 روایت دارد، با تمام این مزایا معلق ابن محمد در کتب رجال لم یذکر به مدح ولا ذم. فعلیه الروایت ضعیفتون است. اگر ضعیفتون است روایت قابل استدلال بر وجوب میقات اهل بلده که اکثرا میگوین ندارد. همه اینکه کما سیاتی روایت شاید ضعف سندی هم داشته باشد، ضعف دلالی هم داشته باشد که ضعف دلالیش یه مقدار پیچیده، یک درس میخواد. فعلا کلام در همین ضعف سندی است. معلی ابن محمد لم یذکر به مدح ولا ذم فعلیه الروایت ضعیفت. از این اشکال در کتب دو جواب داده شده است. جواب اول از این اشکال که اصر علیه صاحب الحدائق میگوید مشهور به این روایت عمل کردن، عمل مشهور جابر ضعف سند روایت است. فعلیه لا بأس بالاستدلال بها. این جواب فی غایت الاشکال است. چرا فی غایت الاشکال است؟ برای اینکه مسئله ای که ابو سناح حلبی من القدما برخلاف اون فتوا داده، محقق اردبیلی برخلاف اون فتوا داده، مرحوم سبزواری برخلاف اون فتوا داده، احتمالاً صاحب مدارک فتوا نداده. کما اینکه جمله ای از فقها ها مطلقاً فتوا دادن، معلوم نیست قول سوم را میگوین، قول دوم را میگوین، قول اول را میگوین. این مسئله ای که حداقل ذات و اقوال ثلاثه هست، ادعای این که مشهور نظریه اولا را گفتن فی غایت الاشکال است. اگر نبود مگر ابو سلاح علوی نمیشد این حرف را زد. اقدم بر شیخ طوسی است، صریحا فتوا میده و یجوز ان یحرم من ادن الهل. پس این جواب مناقشه صغروی داره. ممکنه، خب ممکنه اون امر عدم تمکن، بله. فعلا کلام در مقام اول عند تمکنه. فراموش کردی؟ ما گفتیم دو مرحله است. مرحله اولا عند تمکن، مرحله دوم عند عدم تمکن. بحث ما در مرحله اولاست. بنا علاها خب حالا اون ما این روایت بحث میکنیم، اون روایات خواهد آمد، ما این روایت رو بحث میکنیم. پس اصل اولی هم میگه وجود نداره، شک در تکلیف بابا. نتیجه ما ذکرنا چی میشود؟ نتیجه ما ذکرنا این میشود. این جواب قانع کننده نیست. حرف دومی که در کتب نوشته شده است این است که میگویند کلام نجاشی که میگوید معلی ابن محمد مسترب الحدیث است، مسترب المذهب است، این دلالت بر تضعیف نمی کند. پس این روایت معتبرتون است. این حرف دوم از عفو از حرف اول است. چرا از عفو است؟ برای اینکه قولنا به این که کلام نجاشی دلالت بر تضعیف داشته باشد، فلام رو باز خون، توصیف که نشده نجاشی تضعیف کرده. و ان لم نقول بذلک، بگویم اضطراب در مذهب صدمه به ثقه بودن نبوده، هرهوریه، یک رو فتحی می شود، یک رو زیدی می شود، یک رو امامی می شود، اما در جمعی حالا دروغ نمی گوید، فهمش کج است. افروز که ما بگوییم این کلام دلالت بر تضعیف ندارد، حالا این کلام دلالت بر تضعیف ندارد، این آقا ثقه می شود، ثقه بودن دلیل می خواد، تضعیف دلیل ندارد، اما ثقتون از کجا؟ کی گفت ثقتون؟ فعلیه قولنا به دلالت کلام نجاشی علی تضعیف این روایت ضعیفتون است، لم نقول این روایت ضعیفتون است. ان قولنا که معلوم می شود که ضعیفتون است، ان لم نقول دلیل بر توثیق ندار، دلیل بر توثیق می خواهید، دلیل بر ضعف نمی خواهید، دلیل بر توثیق باید داشته باشید. اساس این حرف شاید مرحوم آقای خویی بوده، بعد هم اشتباهی حاصل شده این حرف رو باز در تکرار کرده. مرحوم آقای خویی این مرد رو ثقه میداند. جهت این که ثقه میداند میفهمد در اسناد کامل و زیاره و تفسیر واقع شده، چون که ثقه میداند مبنایی دارد مرحوم آقای خویی، و اون این است که این افرادی در کامل زیارت توصیف شدن باید معارض نداشته باشه. به این فکر افتاده که کلام نجاشی را چیکار بکند، آمده توجیه کرده کلام نجاشی را، پس ثقه بودن آقای خویی از عدم تضعیف استفاده نکرده، از وقوع در کامل زیاره استفاده کرده. کسانی که وقوع در کامل زیاره رو میگن کفایت نمی کنه، اینا آمدن به این عدم تضعیف چسبیدن. این چه ربطی داره؟ او ثقه میداند، جواب از معارض میده، شما که ثقه نمیدانید عدم تضعیف باشد یا نباشد چه اثری دارد؟ فما توهمه بعض المعاصرین از این نقل فی غیر محله است. نتیجه ما ذکرنا این است، این روایت نه به عدم تضعیف ارتباط دارد، فایده ندارد عدم تضعیف، برای اینکه دلیلی بر ثقه بودن میخواهید، نه وقوع در کامل زیاره فایده دارد و نه عمل مشهور فایده دارد، هر سه بیفایده است. عمل مشهور بیفایده است برای اینکه مشهور عمل نکردن. کی گفت مشهور عمل کردن؟ مسئله ذات و اقوال ثلاثه هست، شهیدین این را نگفتن، حلبی نگفته، چگونه میتوانه بگون مشهور این نظری را دادن؟ وقوع در کامل زیان بیفایده لما ذکرنا مرارن، عدم تضعیف بیفایده، برای اینکه افرس که تضعیف نباشد اون کلام، دلیل بر ثقه بودن که نمیشود، دلیل بر ضعف نداره، دلیل بر ضعف نداشتن معناش این نیست که این ثقتون است، ثقتون خود دلیل میخواهد، نتیجه ما ذکرنا این میشود که مهم از ادله نظریه اولا که روایت زراره هست قابل اعتماد نیست، برای اینکه روایت ضعف سندی دارد. از فلازاله کلمه انشا خیلی وضع را به هم میزند، واجبات با انشا نمیسازد، با مشیت واجبات نمیسازد، ضعف دلالی هم دارد. لعل ضعف دلالی روایت در هفته آینده انشاءالله تعالی بحث بکنیم، ضرورتی نداره، اما به قدر اینجا فقها ها مثل حدائق و جواهر و مستمسک و آقای خوی همه وارد این بحث دلالی شدن، بحث مشکلی هم هست. امام علیه السلام فرمود و استقلال خیر و انکسر من قولی او فعلی. در این رابطه تقدم الکلام که دو هفته تقریبا مطالبی عرض شد، در این رابطه روایتی مرحوم کلینی در جلد 6 صفحه 277 حدیث 5 از روایت اما معتبرتون او حسنتون. منشأ این اختلاف اسماعیل ابن عمار سیرتی است. علی کل حال در روایت لا بأس با حسنه هم باشد، لا بأس با ها. در این روایت قلت لأبی عبدالله علیه السلام جعلت فداک المؤمن و رحمتون علی المؤمن، قال نه. قلت و کیف ذاک، قال علیه السلام ایما مؤمن اتا اخاه فی حاجت فانما ذلک رحمت من الله ساقها الیه و سببها له فان کان قضا کان قد قبل الرحمت و رحمت قبل الرحمت به قبولها و این رده عن حاجته و هو یقدر على قضاها فانما رد عن نفسه رحمتا من الله عز وجل ساقها الیه و سببها له و ذخر الله له عز وجل تلک الرحمت الى یوم القیامه حتی یکون المردود عن حاجته هو الحاکم فیها. خیلی روایت زیبایی است، همه کلمات ائمه علیهم السلام زیبا، تا آخرش را مطالعه کنید حتما، و واضحه که هر مؤمنی برای مؤمن دیگر رحمته. فرض کنید کسی میاد پیش شما مسئله سوال میکنه، این برای شما رحمته. شما اگر جواب این مسئله رو دادید، در جواب این مسئله اولین رحمتی که برای شما هست، شما اجابت مؤمن را کردید. اجابت مؤمن در اسلام ارزش خیلی داره. در بعضی از روایات من جمله یک صفحه قبل از این روایت، یک ورق قبل از این روایت، در باب قضاء حوائج مؤمنین می فرماید قضا حاجت مؤمن خیر من اتق الف رقبه. در بعضی از روایات دارد قضا حاجت مؤمن لیس له الجزاء الا الجنه. پس این کسی که آمده شما سوال میکنه که برادر دینی شماست، رحمتی برای شما آورده، نعمتی برای شما آورده، اون چیه؟ اینه که اگه حاجت او را دادی وجب لک الجنه. اگر حاجت او را برآورده کردی چیه؟ خیر من الف رقبه. شما یک کاری کردید که ارزش آزاد کردن بنده را پیدا کرده. پس هر کسی به شما رجوع کرد این را در نظر داشته باشید، اولین فایده که گیر شما میاد این است که این آقا سبب شد که شما اتق رقبه بکنید، سبب شد که ده ها رقبه اتق بکنید، سبب شد که شما داخل بهشت بشید. هازا رحمتون. حذف الی ذلک، شما در این جوابی که بهش میدی میگی این مسئله این است، غسل جنابت اینجوریست، غسل حیض اینجوریست، شما چیزی به این یاد دادی؟ یاد دادن علوم دینی یه مقدارش که از واجبات هست، اونهایی هم که از مقدارش از واجبات نیست، ثوابش از زیادی از واجبات بیشتره. باب ثواب تعلیم و تعلم را بخوانید، در همین کافی چقدر روایت دارد که اگه کسی بنده ای را راهنمایی کند، احکامش را بهش یاد بدهد، در این تعلیم و تعلم چقدر فایده هست. که امام صادق علیه السلام میفرمود اگر مشکل نبود من واجب میکردم، ولی به سیاق با تازیانه هم شده باید جاهل بره دنبال عالم، عالم هم باید بره دنبال جاهل، جواب باید بده. همینجور امام علیه السلام میفرمود و این کسور من قولی و فعلی. فرض کنید کسی به شما مراجعه کرده 10 تومان پول میخواد، شما اگر حاجت این را برآورده کردی اولا همون ثوابای قضا حاجت مؤمن را دارد و ثانیا ثوابای اطعام طعام را دارد، ثوابهای ادای دین این آقا را دارد. و این کسر من قولی و فعلی. پس شمایی که سوال می شوید اگر پول می خواد این ثواب هست، اگر استخاره می خواد این ثواب هست، اگر مسئله دارد این ثواب هست، پس هر مؤمنی که به شما مراجعه میکنه این رحمتون من الله است. میگه از این خیابان من عبور بده. خود آمدن سائل به طرف شما این رحمتون من الله است. چرا؟ برای اینکه خداوند این ثوابا را برای شما آماده کرده و سبب این سوال سوال این عاجز است. اگر این از شما سوال نمی کرد که این ثوابا به شما نمی رسید. المؤمن رحمت للمؤمن. در توزیع امام علیه السلام می فرماید این دو حال خارج نیست. این آقا یا قدرت دارد یا ندارد. اگر ندارد این. اگر قدرت دارد باز از دو حال خارج نیست. یا جواب مثبت است یا جواب منفی است. اگر جواب مثبت بود این مزایا این نعمات هست. اگر جواب منفی بود شما یاد داشتید تنبلی کردی جواب ندادی. گفتی واجب که نیستی جواب بده. نعمتی رحمتی به شما رو آورد در این تنبلی اون رحمت را از خود دور کردی. روایت تا آخرش رو بخوانی آخرش خیلی تکون دهنده. می فرماید که خب این رحمتی که به شما رو آورد که سببش مراجعه این مؤمن بود، شما این رحمت رو از خود دور کردی. خب دور کردی چی کار کردی؟ خداوند این رحمت رو ذخیره میکنه. میگه آقایی که شما رفتی این آقا جواب مسئله شما را نداد، ثواب تعلیم و تعلم محفوظ است، حاجت شما را برآورده نکرد، عتق رقبه محفوظ است، این نزد خدا محفوظ است. این رحمت را خداوند نگه می‌دارد تا روز قیامت. روز قیامت به شما یه سوال کننده میفرماد که بابا این تو رحمتی هست، مسئله بهشتی بوده که اون آقا میخواسته صاحب بشود، اون بهشت رو از خودش دور کرده، این بهشت در اختیار شما. شما در این سوالت یک بهشت برای این آقا ذخیره کرده. هر جایی که میلتی این رحمت را مصرف کن. عتق رقبه نزد ما داری به خاطر این سوالی که کردی. اگر او جواب میداد که عتق رقبه را میگرفت و تمام بود کار. او جواب نداد عتق رقبه برای شما ذخیره شده. شما این عتق رقبه را چه کار میخواهی کنی؟ اینجا امام صادق علیه السلام، نمیدانم این اسماعیل از اصحاب خاص بوده یا چی بوده، نگاه کنید به این سائل امام صادق علیه السلام میفرماید شما چی میفرمایید؟ نظر شما چیه؟ این چه کار میکند این رحمت ها؟ آیا عرض میکنه خداوند این رحمت ها اونجا ما را مایوس کرد، جزاش را به خودمون بده؟ شما چی فکر میکنید؟ این شخص روز قیامت چی جواب میده؟ خداوند وقتی که بهش میفرماید که این رحمت هست، هر کاری میلتو بکن چه کار میکنی؟ این سوال عرض کرد که من خیال میکنم که این به طرف نده، به هیچ کس نده، خودش استفاده کن. امام صادق علیه السلام میفرماید نه، بالاتر از خیاله، قطعا خودش استفاده میکند. در اون وقت نگرفتاری وقتی نیست که آدم رحمت را به دیگری واگذار کند. روایت رو بخونید و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.